ارتکیست بر روایاتی که ابو منخلف بیان میکنه که تاریخ طبری او رو بیان میکنه. زمان عثمان، زمان امیر المؤمنین، وقایع کربلا، صفین، جمل، همین ها جزو این 70 ساله، 70 سال تاریخ. خداوند حضرت موسی رو که میفرسته با آیات مهمی، با نشانه های مهمی که میفرسته، یک مقصد خاصی داره: مردم رو از ظلمات به طرف نور بیارید. کار من و شما در این ایام 10 روزه که با هم هستیم، رسالت حضرت موسی رو به طور اصغر، به طور خیلی کم میخوایم اکتشاف کنیم. ظلمات زیاد داریم ها، من این ظلمات جهل نمیگم، ظلمات سوء تفاهم هاست، ظلمات بیخبری هاست، ظلمات بدفهمی هاست. انسان شکار اینها میشه در طول عمر. من و شما که بزرگ میشدیم، هر روز اخباری میشنیدیم، از بزرگان میشنیدیم، از علما میشنیدیم، از ذاکرین میشنیدیم، و مرتب اینها رو یادداشت میکردیم تو ذهنمون. جالبه که به من و شما هیچ وقت نگفتن. وقتی کوچک بودیم، بزرگ شدیم، در این محافل می رفتیم، به ما نگفتن که اگر چیزی عقلتون نپذیرفت قبولش نکنید. امیر المؤمنین علیه السلام در مورد وقایع تاریخی خودشون می فرمان که تاریخ دونستن مشروط به معرفت درونی داشتنه. شما گاهی اسناد رو میخونید، متونها رو میخونید، اما اگر این چشم درونی نباشه، شما نمیتونید اکتشاف حقیقت بکنید. متون تاریخ خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. من میگم که هر خانواده یک تاریخچه ای داره. شما اگر تاریخچه خانوادتون رو به صورت رمان برگردوندید، از واقعیت دور بکشید، ادعاها بکنید، این تاریخچه خانوادتون چی میشه؟ مغشوش میشه. تاریخ برای چی ما بایستی داشته باشیم؟ ما مرتب به بچه ها میگیم در این زمان، در فلان سال، در فلان سال کربلا بودیم، حج بودیم، فلان جای بودیم، شما رو بردیم، شما انقدر کوچک بودید. همه اینها رو ما جزو این آثار میدونیم و من و شما متکی هستیم بر این آثار، زیرا که هویت دقیق ما مبتنی بر این وقایع هستش. اسم من عبدالعزیزه، اسم پدرم عبدالحسینه، عبدالعزیز ابن عبدالحسین. بالاخره این وسط اینها خیلی چیزای وجود داره که ساخته و پرورده هویت بنده است. من اینها رو توجه که میکنم خلاهایی میبینم، چون از بچگی اینقدر شعور که نداشتم که وقتی پدرم حیات بود مثلا میپرسیدم که چی شده، چجوری بوده، من بوچی کوچیک بودم، چی بودم، چقدر دعوا میکردم، چقدر خوب بودم، چقدر بد بودم. هیچ کسی نیست به من خبر بده. اما الان که من وضع خودم رو میگم، استاد دانشگاهم، فلانم فلانم، خیلی مورد احترام مردمم، برای خودم یک رمانی میسازن در هویت بنده. الان در لندن تحقیق کردن، گوش کنی خیلی جالبه، در دانشگاه لندن تحقیق کردن، دیدن که انسان وقتی خودش رو دروغ میگه چیزی از خودش میسازه، کم 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 اون دروغ ها تبدیل میشه به صداقت. باور میکنه، کم کم باور میکنه. بعضی مشکلات رو هم در زندگی خودش میبینه، اونها رو مثلا خیالی اینا رو میبافه. مثالی زده بودن در همین تحقیقی که اونجا کرده بودن، language and memory، زمان و یادگیری، حافظه. در اونجا میگن که یک مردی در ایست لندن زندگی میکرده، به خیال خودش، به خیال خودش، زنش یه وقت پیش دندونساز رفته بود، اونجا کشته شد. به خیال خودش، اثبات نشده ها. در همون روزی که پیش دندونساز رفته بود، همون روز فوت کرده. اما به دلیل این که رفته بود پیش دندونساز، ساز نبود، به دلیل دیگه بود. اینقدر خودشو باور یعنی عقیده داده بود که این دوری شده بود، که بعد از اون دیگه هیچ وقت پیش دندونساز نرفت. محققین گفتن چرا نمیری تو؟ میگه زنم در پیش دندونساز با اونجا کشته شد. از زن سالگون گفتن نه، she wasn't feeling good، خوب نبوده، حالش خوب نبوده، به این دلیل مثلا فوت کرده. اما خیلی جالبه، بارها دیدن محققین که انسان یک دروغ رو خودش میپروره، این دروغ تبدیل میشه به واقعیت. فرض کنید، حالا این خیلی جالبه، عبدالعزیز دوری مورخ نامور عراق یک زمان رئیس دانشگاه بغداد بود، حتی صدام ما رو بیرون میکنه، رفته اردن بود. من وقتی اون رو ملاقات کردم در اردن، در کلیت در قسم تاریخ بود، اونجا درس میداد. کتابی داره، تاریخ نویسی بین عرب ها، خیلی خوندنی ها، نمیدونم به فارسی ترجمه شده باشه نه، ولی عربیشو من دیدم و انگلیسیشو دیدم. عبدالعزیز دوری معتقد است که بنی امیه و بنی عباس مکتب تاریخ نویسی رو راه انداختن تا بتونن مشروعیت حکومت خودشون رو در اونجا ثبت کنن. عباس اینقدر بزرگ بود، عباس بن عبدالمطلب اینجوری بود، اینجوری بود، همین ها خلاف واقعیت بودن. اما لازم بود. من میخوام اینو برسنم برای شما که عبدالعزیز دوری نگفته که فقط 70 سال اول تاریخ نویسی اعتبار داره، تا زمان معاویه و بعد از اونم میاره، میگه که اینا همه که نوشتن قابل خوندن و قابل قبوله، چون عرب به این صورت تاریخ مینوشته. چه صورتی بود؟ به صورت اخبار بود. خبرنی ان فلان ان فلان ان فلان، مثل حدیث بود، ولی خبر تاریخی بود. به عنوان تاریخ نویسی اسناد رو به کار می بردند. به قول من و شما امروز مثلا روزنامه میگه از فلان کسی شنیدیم، فوت نوت میذاره، پاورقی میذاره. این پاورقشون چی بوده؟ سند بوده. از چه کسی اینو گرفته؟ مثلا طبری وقتی که مطالعه میکنه، خود عبدالعزیز دوری میگه که طبری بر عمر ابن سیف خیلی متکی بود در بار اخباری که اونجا ذکر میکنه. با این که متدش اونطوری که مثلا طبری بیاناتی که داره بیان میکنه، وقایع رو بیان میکنه، زیاد اعتبار نمیبخشه، ولی 5-6 تا روایت رو میاره پشت سر هم میذاره برای من و شما که ما بخونیم و نتیجه گیری بکنیم که کدوم یکی بیشتر به عقل من جوره. چی گفتم؟ معرفت لازمه در تاریخ شناسی. من نمیخوام خیلی ذهنتون رو خسته کنم، مطلب زیاده، ولی انشاءالله کم کم شما برای من دعا میکنید و منم برای شما دعا میکنم که ما با هم بشینیم و بتونیم در این دانشگاه حسینی من و شما استفاده کامل ببریم. مطلب زیاده. من حس میکنم که حضرت فاطمه از من چیزی میطلبه. من خیلی ناچیزم، اهل زبان فارسی نیستم، کوشش میکنم که تا شما مطالب رو اونطوری که لازم هست بفهم. بدون کمک از حضرت فاطمه محاله. یک مادر وقتی بچه رو شیر میده، با تمام وجودش بچه رو میپرورونه تا یک روز
اون فرزند به اون آرمانهای مادری بتونه نشون بده که شیری که من از این مادر خوردم خیلی با ارزش بود. ما خیلی در زمان بحرانی داریم زندگی میکنیم، شما باور کنید. شما شاید ندونید مسئله تفرقه بین شیعه و سنی الان به صورت حاد رسیده. شیعه کشی خیلی آسون گرفته میشه. من همه این روزنامه ها رو شما برید آنلاین بخونید، العربیه، الوطن، الرعی، الشرق الاوسط، همه این رو بخونید شما، که اگر جایی باشه که هیچ نویسنده عرب آمده باشه و گفته باشه که این کار خلاف اخلاق امروزه، کنار بذارید، کنار بذارید شیعه سنی رو، به حقوق بشر توجه کنید. انسان رو به خاطر عقیدش میکوشن. من چون شما رو شما با من عقیده من نباشید، ما مثلا با هم موافقت نکنیم در عقیده، شما اینقدر از من تنفر بکنید تا جون منو بگیرید؟ در کدوم اصل دنیا این حقیقت وجود داره؟ من الان شما سایبر سپیس برید ببینید علیه شیعه چی می نویسن. فقط وهابی مشغول نیست، فقط سلفی نیست، ترس از ایرانه. ابن خلدون واقعیت رو می نویسه گاهی. وقتی اسرائیل رو، یعنی دولت حضرت داوود سلیمان رو درباره اون نظر داره میده، میگه اونجا اغلاق شده، غلو شده. ابن خلدون میگه که در مورد سرزمین های مثلا اسرائیل غلو شده، چون این حقیقت اصلا در تاریخ پیدا نمیشه. مقایسه کنید، چون یکی از دلیل هایی که مثلا این نکته رو میاره این بوده که همیشه مقایسه بکنید، مقارن، مقایسه بکنید تا حقیقت به دستتون بیاد. مقایسه میکنه با ایران، میگه ایران چقدر بزرگه، دولتش تا کجاها میرسه، حدودهاش تا کجا هست، و ما میتونیم اینو به طور عینی شهودش مثلا شاهدش باشیم. دو تا رو مقایسه میکنه، یکی رو میگه این ببین دروغ بافی اینه، این حقیقت اینه. امروز هم در جهان امروز خاورمیانه ما کی نمیدونه که ایران چیه؟ دشمنی با یک مملکت سبب میشه که شما شیعه ها رو هر جا که ببینید بکشید؟ یعنی چی؟ این حقوق بشر، این دم از حقوق بشری که میزنن کجای این حقوق بشره؟ حالا ایام محرم میاد، ببینید چند نفر در عراق کشته میشن، چند نفر در پاکستان کشته میشن، چند نفر در جاهای مختلف کشته میشن. به چی دلیل؟ به این دلیل که یا حسین میگن. من و شما به راحتی امشب نشستیم اینجا داریم گوش میدیم، در این مملکت شیعه ما میتونیم به راحت یاد حسین بکنیم، اما قدر و منزلت یاد حسینی رو بایستی من و شما بایستی بیشتر شناسایی بکنیم. مسئولیت سنگینیه. شما منو دوست دارید، شما با من آشنا هستید، فرق میکنه تا من دوست داشته باشید. آشنایی اونقدر مسئولیت زا نیست، اما ادعای دوستی مسئولیت را به وجود میاره. امام صادق علیه السلام فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شهینا، برای ما سبب زینت میشید نه اینکه برای ما سبب اهانت بشید. یعنی اینجوری نکنید، کاراتون رو خوب انسجام بدید، خوب انجام بدید. من این مسئولیت سنگینی که حس میکنم به حضرت فاطمه قول دادم. خیلی معذرت میخوام، هیچ در این مورد نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی من میخوام که من اینجا به عنوان یک انسان دیگه جلوتون نشستم، شاید یک دو حرف بیشتر میدونم، اما اولین دفعه که سقط قلبی کردم در دانشگاه ورجینیا تدریس میکردم، روز اول کلاس بود و شب اول محرم بود. قرار بود نیویورک برم و اونجا خدمت سید و شهدا بکنم. 10 دقیقه گذشته بود، سخنرانی کلاس بود، سقط کردم، رو زمین خوابیدم. دانشجویان فوری آمبولانس رو صدا کردن، آمدن و منو بردن تو بیمارستان. 1985 بود، نمیدونم شمسی چی میشه. شب ساعت 11 دکتر میاد به من میگه هنوز قلبت مستقر نشده. There's no stability. Your condition is not stable. وزنتون استقرار پیدا نکرده. این شب شاید نتونید شما بگذرونید. ساعت 11 شب بود. من بچه هامو ندیده بودم. ببینید. پدر شدن. مادر شدن. چی؟ بچه هامو ندیده بودم. علی رضا و محمد رضا کوچک بودن. وقتی به من گفتن که تا صبح ممکن است که تو نباشید، you might die، من به خانم زنگ زدم بچه ها رو بیارید. من ندیدم امروز اصلا بچه ها رو. 11:30 با بچه ها خانم آمد. اما من قبل از این که بیان دعا کردم اغیثینی یا مولات فاطمه، منو کمک کنین یا فاطمه، من اگر بچه همو نبینم بچه هم ناراحت میشن، من اگر اونها اگر منو نبینم منم نبینم همینطور. من بهتون وعده میدم که هرگاه بعد از اون من برای عاشورا رفتم، امیدی به این هست که خدمت شما بکنم یا فاطمه. سالهای مدید گذشت. حسین جزو زندگی همه ما هست. امام حسین رو من و شما هنوز شناسایی نکردیم، هنوز نمیدونیم برای چه حسین شهید شد. ما هم شما رو دعوت کنم این چند روز که با هم هستیم، شما برای من دعا میکنید، من برای شما دعا میکنم که حقیقت حسینی رو من و شما شناسایی بکنیم. ذکرهم به ایام الله، به اون روزها یادآوری اون روزها بکنیم. به حضرت موسی خداوند فرمان میدهد به چی دلیل یادآور بکنید، ایام الله رو ذکرش بکنید. این ایام خدا چیه؟ مگر همه روز مال خدا نیست؟ چرا این ایام الله چیه؟ ما خداوند دلیلم میده به این خاطر یادآوری بکنید. این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در این نشانه های وجود داره برای هر کسی که میخواد صبر داشته باشه، شکرگزار باشه. یعنی صبر کننده اون کسی است که وقتی به حقیقت میرسه دیگه حقیقت رو ول نمیکنه، صابر اونه. امام حسین خیلی راحت میتونستن مسئله زندگی خودشون رو حل کنن. ببینید در این زمانی که ما و شما در این زندگی میکنیم، از هر جهت ما میتونیم بگیم که اون از زمانهای سابق ما وسایل بیشتری داریم، تسهیلات بیشتری داریم، مردم بیشتر زندگی میکنن، دواها، داروها، معالجات، همه چی بیشتر بهتر شده. اما یک کمبودی در تمام جهان الان محسوسه، مردم حس میکنن. این کمبودی معنویته. ما خیلی مادی شدیم، بیشتر توجهمون به مادیاته. زمان امروز از مادیات دیگه شروع میکنه به ترسیدن. شما اون اشخاصی رو که در همه فراغت ها، در همه تسهیلات زندگی با همه اینا رو به رو هستن، الان سوال میکنن، پیش من میان، Can you teach us spirituality؟ آیا شما معنویت میتونید به ما درس بدید؟ مگر معنویت درس دادنه؟ معنویت موضوع تدریسه؟ معنویت سلوکه. بایستی رفت اون را، اون را بایستی رفت تا بتونیم مثل هر آخرین لحظات در عاشورا بتونیم یک حقیقتی رو پیدا کنیم. کمال تمام کربلا یک نفر هر، کسی که امام حسین رو گرفتار میکنه، به امام حسین میگه من نیامدم که شما رو قتل کنم، با شما دعوا کنم، جنگ را بیاندازم، به من حکم شده که همراهتون باشم، هر جا که رفتید من با تو باشم. با اون صداقت امام حسین روبرو شده. خور هرچی بگیم یک تینت پاکی داشت، یک عجب حقیقتی داشت در ذهنش بود. برای همین بود که وقتی در منزل شراف اینا رو همه تشنه دیدن، امام حسین به قول طبری گفته قال لفتیان اسقل مع القوم و رشف الخیر در شیفا، بنا آب بدید. امام حسین برای خودش آب جمع کرده بود، برای لشکرش، برای بچه هاش آب جمع کرده بود، اما در اون منزل وقتی خور رو لشکرش رو تشنه میبینه، حتی اسبانشون رو، دهانشون، زبانشون از دهانشون در آمده بود، میگه اسقل قاما. به جوانان بنی هاشم داره میگه، به ابو فضل عباس، ولی اکبر، اینا جلو آمدن شروع کردن به آب دادن. و خود امام حسین با نفس نفیس خودش جلوی بعضی از این سپاهیانی که نمیتونستن به مشک و چیزی برسن، خودش میاد جلوشون آب میذاره. جلوی اسبارها آب گذاشته شد تا اسب آب سیر بشه از آب. شما، من میخوام این منزلت اخلاقیات رو توجه داشته باشید، این اخلاقیات بالایی که فرزند رسول صلی الله علیه و آله وسلم داشته، این چه اخلاقیاتی بوده، این چه وضعیتی بوده، این چه درونی بوده که من میخوام بگم که از ضعیفترین روایتی من نخوندم، هیچ جای نخوندم. این همه مطالعه 40 ساله دارم میگم، ضمانت میدم ها، 40 ساله دارم این کتاب ها رو پشت میکنم، ولی میبینم که نه، هیچ جا حتی ضعیفترین روایتی ندیدم که سکینه به باباش گفته باشه بابا مگر ما به اینا آب نداده بودیم، چرا آب نمیدنویم؟ شما میبینیم بچه کوچک چقدر شرافت داره، احسان کردن و بعد در باره احسان صحبت کردن اصلا جوان مردی نیست. این ببین آزاد منش حسین ابن علی، بچه هاش همینطور که هیچ بچه نگفته یا ابا عبدالله از اینا آب بطلبه، شما به اینا آب داده بود، یادآوری بکنید که ما به شما آب داده بودیم، ولی کربلا اینها از هیچ کس آب نطلبیدن. سبحان الله، سبحان الله.
شنوندگان عزیز، آنچه که شنیدید سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود درباره لزوم معرفت در بررسی تاریخ اسلام. در این فرصت کوتاه به بیان خاطره ای از دکتر علی شریعتی درباره آقای ساشادینا اکتفا می کنیم. دکتر علی شریعتی در قسمتی از سخنرانی خود در دانشکده نفت آبادان در سال 1350 گفتند که از تانزانیا من دوستی داشتم که شیعه اثنااشعری بود و آمده بود اینجا یک رشته ای بخواند و شاگرد من هم بود. این آقای ساشادینا در تانزانیا از دانشمندان و نویسندگان آنجا و برای خودش شخصیتی مهم داشت. می گفت ما آنجا یک وضع خاص داریم و اقلیت کوچکی هستیم. با هم نشستیم، گفتیم باید زکات بدهیم، سهم امام بدهیم. خب به چه کسی بدهیم؟ کسی نیست. پس خودمان باید کاری بکنیم. آمدیم یک صندوق درست کردیم، پولهای زکات را در آنجا ریختیم و تحت نظر یک هیئت به مصرف مشکلات اجتماعی رساندیم. بعد مسئله خمس پیش آمد. خب سید نداشتیم، گفتیم این را چی کار کنیم. آمدیم یک سازمان بیمه درست کردیم و تمام شیعیان آنجا را بیمه کردیم، بیمه عمر و بیمه‌ای که دائما روی سرمایه‌اش پول می آمد. بعد آمدیم یک بانک قرض الحسنه درست کردیم که به همه سرمایه بدهیم بدون یک شای ربا و به صورتی که دائما به سرمایه‌اش افزوده شود. و این یک راه حل اقتصادی بود که نه در نظام سوسیالیستی و نه در نظام سرمایه‌داری چنین چیزی وجود نداشت. مسئله دیگر این که نشستیم و گفتیم این چه کاریست؟ اینجا الان در هر سال مبالغ زیادی صرف خوردن و اطعام می شود که چیز خاصی نیست و از بین می رود. این مبلغ را به مصرفی برسانیم که ارزش داشته باشند. بنابراین یک صندوق گذاشتیم به اسم صندوق بورس تحصیلی امام حسین علیه السلام و هزینه های آن را صرف تحصیل و تعلیم جوانان مستعد ولی بی بضاعتی کردیم که جویای تعالیم دینی و اسلامی بودند. خوب یادم هست که در همان سالهای ابتدایی توانستیم 70 تا 80 جوان را به مراکز مختلف علمی و دانشگاهی اسلامی بفرستیم. دوستان خوبم، این خاطره در جلد 23 مجموعه آثار دکتر شریعتی با عنوان جهانبینی و ایدئولوژی چاپ 1372 صفحه 74 تا 76 به چاپ رسیده بود. هموطنان گرامی، به پایان برنامه امروز سیمای آفتاب رسیدیم. فردا هم در همین ساعت میتونید این برنامه رو بشنوید. یادآوری میکنم که نظرها و پیشنهادها و انتقادهای شما میتونه نقش مهمی در کیفیت برنامه داشته باشه. پس منتظر ارتباط شما عزیزان هستیم. میزبان حضور گرم شما عزیزان هم فردا خواهیم بود. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6 اینجا تهران است.